رادیو فرهنگ برای حفظ و افزایش آموخته های دانش آموزان کشور، کلاس های درسی برای مقطع دبیرستان دوره دوم طراحی و تهیه کرده است.
آموزش دروس مقطع دبیرستان دوره دوم و مشاوره تحصیلی را از رادیو فرهنگ بشنوید.
برای آگاهی از جدول هفتگی پخش کلاس های درس رادیو فرهنگ به شبکه های اجتماعی با نشانی @ رادیو فرهنگ یا سایت شبکه به نشانی www.radiofarhang.ir مراجعه کنید.
رادیو فرهنگ، صدای دانش، صدای مدرسه.
عزیزان و جانان سلام و درود، سلامی چو باران، درودی چو رود. سعید انبرستانی هستم، مدرس زبان و ادبیات فارسی و معلم رسمی علوم و فنون ادبی. با افتخار همراه و در کنار شما هستم اینجا در رادیو فرهنگ برای آموزش علوم و فنون ادبی 3 بخش سبک شناسی درس‌های 4 و 10. ما در گذشته در سبک شناسی 1 و 2 از آغاز شروع کردیم، سبک ها و مبانی تقسیم بندی رو از دیدگاه مختلف بررسی کردیم، روش های سبک شناسی رو و تحلیل متون رو با هم دیگه آموختیم. سبک شناسی قرون 4 تا 11 رو در 2 کتاب گذشتمون انجام دادیم، خواندیم. حالا رسیدیم به سبک شناسی شعر و نثر ادبیات قرن‌های 12 و 13، یعنی دوره بازگشت و مشروطه، در درس 4 از کتاب علوم و فنون ادبی 3. خب اینجا بگیم که اون سبک کلیمون در این دوره، در این 2 قرن 12 و 13، سبک بازگشت. بازگشت ایدش چی بود؟ خسته شده بودند از سبک هندی و خواهان بازگشت بودند به اصالت سبک‌های خراسانی و عراقی، در قصیده به خراسانی و در غزل به عراقی. پس پیدایش 2 جریان در این زمان رخ میده، 2 جریان ادبی با ویژگی‌های متفاوت. گروهی همین شاعران خواهان بازگشتن، شاعران سنتگرا معتقد به ارائه شیوه بازگشت که میشه از 2 شخصیت بزرگ نام برد، ملک و شعرای بهار و ادیب الممالک فراهانی، و گروه دیگری شاعران کوچه بازاری و مردمی که معتقدند که زبان شعر پیرو زبان مردمه و باید به زبان مردم و کوچه بازار نزدیک بشه، مثل کی؟ مثل عارف قزوینی و نسیم شمال. خب ما ویژگی ها رو بخوایم بررسی کنیم، از اون الگومون نباید خارج بشیم. همون قرار قبلیمون، ما ویژگی ها رو در 3 قلمرو زبانی، ادبی و فکری بررسی میکنیم. پس ابتدا ویژگی های زبانی شعر دوره بازگشت. خب عملا این پرداختن به ویژگی هامون پیرو همون 2 تا تقسیم بندی قبلیه که بالاتر گفتم به شما، یعنی ما باید در هر گروه سبک بازگشتی ها رو از سبک مردمی ها متمایز کنیم، چون اصلا زبانشون فرق میکنه، ویژگی ادبیشون فرق میکنه و محتویات فکریشون هم متفاوته. حالا در جاهای اینها به هم نزدیک میشن ولی خیلی جاها با هم اختلاف داره. ویژگی های زبانی شعر دوره بازگشت و بیداری: 1. سادگی و روانی زبان. 2. قابل فهم بودن شعر برای عموم مردم، عامه مردم، به دلیل موقعیت اجتماعی و انقلابی. بعد محاوره‌ای بودن شعر و تناسب آن با زبان و فهم مردم عادی، که پیرو نکته قبلی است. بی توجهی به زبان و بی دقتی در کاربرد جمله ها و ترکیب ها به دلیل گرایش شاعران به محتوا، تسلط کم برخی از شاعران مردمی و کوچه بازاری بر ادبیات کهن، اینهایی که الان اینجا گفتیم برای گروه مردم است. اما گرایش گروه دیگری از شعرا به زبان ساده و صمیمی، بهره‌گیری از ویژگی‌های خاص در کلام. من این مردمی ها رو که بالا اسم بردیم، سید اشرف الدین گیلانی اسم اصلی نسیم شماله، نسیم شمال هم که روزنامهش بود که گفتیم، عارف قزوینی هم زبانش به ایشون بسیار نزدیکه. یه دو خط من رو این بگم بعد بپردازیم به سنتگراها. اینها، این گروه مردمی ها، کوچه بازاری ها، از واژه های عامیانه و حتی فرنگی در شعر استفاده می کنن. زبان ساده و صمیمیشون جای خود و اون نکته قبلی هم که گفتیم برای اینا صدق میکنه. تسلط کم بر ادبیات کهن، بی توجهی به زبان و بی دقتی در کاربرد جمله ها و سادگی و قابل فهم بودن. این رو برای مردمی ها ذخیره کنیم بذاریم. اما بریم سراغ گروه سنتگرا. گروه سنتگرای ما به واژگان کهن به زبان گذشته بسیار بسیار توجه میکنن. همینطور باستان گرایی در زبان و کلام اونها هست به خاطر کاربرد واژگانی مثل مثلا بادفره، مثلا خلیدن، مثلا گلخن. اینا واژگانی هستن که میبینیم ملک الشعرای بهار در کلامش بسیار به کار میبره. وفاداری به سنت ها و زبان گذشته، خصوصا در کلام بهار و ادیب الممالک. گسترش دایره واژگان، ورود واژگان نو و فرنگی در کلام ایشون هم به رغم اینکه سنتگرا هستن بسیار واژگان فرنگی و غربی استفاده میکنن. انگلیسی، روسی، فرانسوی و ترکی در شعر این دوره به خاطر ارتباط با اروپا و ظهور علوم و فنون جدید دیده میشه. در مورد ادبیات جنگی، اصطلاحات سیاسی اینا هست. و گاهی اوقات نیاز به شتاب هست در سرودن شعر برای آگاه سازی مردم و انتشار اون در روزنامه ها. این باعث میشه که گاهی اوقات قدری بی‌توجهی هم بشه و نهایتاً در شعر دوره بازگشت، شعر زبان برنده نهضت است در اختیار روزنامه. بپردازیم به ویژگی‌های ادبی. شاعران علاقمند به زبان مردم کوچه و بازار، همون گروه کوچه بازاری مردمی، قالب‌هایی مثل مستزاد رو، چهارپاره رو، ترانه و تصنیف رو استفاده می‌کنن که این زمینه رو برای ظهور شعر نو فراهم کرد. گرایش به قالب‌های کم کاربرد یا نوین و توجه به قالب‌های قصیده، غزل و مثنوی در گروه شاعران سنت‌گرا. پس مردمی‌ها، مستزاد، چهارپاره، ترانه، تصنیف و گرایش به قالب‌های کم کاربرد و نوین. سنت‌گراها گرایش به قالب قصیده، غزل و مثنوی و تغییر نیافتن قالب‌های شعری نزد آنها. این دوتا رو کنار هم داشته باشیم. پایبندی کمتر شاعران مردمی کوچه بازاری با آرایه‌های ادبی هم از بیان و بدی و پایبندی کمترشون به سنت‌های ادبی رو شاهدیم. نوآوری برخی از شاعران در عرصه تخیل با تأثیرپذیری از اجتماع، مخصوصاً میرزاده عشق. پس این تیکه رو برای میرزاده عشقی خاص بذاریم. نوآوری در عرصه تخیل با تأثیرپذیری از اجتماع، این قید رو ما برای میرزاده عشقی داریم و کلیت شعر بازگشت. پایبندی و التزام کمتر شاعران کوچه بازاری به سنت‌های ادبی گذشته در عروض، در موسیقی، که باعث شد نقص‌های عروضی در شعر اونها بروز کنه. در مقابل شاعران سنتگرا به سنت‌های ادبی پایبند هستند، هم در عروض هم در موسیقی. تکرار تخیلات دوره گذشته در شعر شاعران سنتگرای بازگشتی دیده میشه. ویژگی‌های فکری شعر بازگشت و بیداری رو می‌بینیم. تغییرات چشمگیر از نظر درون مایه، ورود مضامین و اندیشه‌های نو در شعر به موازات حضور مردم در سیاست و اجتماع. تغییر نگرش شاعران و نویسندگان به جهان بیرون، روی آوردن از کلی نگری و ذهنیت گرایی به جزئی نگری و عینیت گرایی، از دست رفتن کارایی مضامین کلی و ذهنی، مسائل عرفانی، عارفان سرایی و غزلگویی. نتیجه این مضامین از دست رفت، کارایی اینها از دست رفت، رونق مضامین سیاسی، اجتماعی و وطنی در مقابل از دست رفتن مضامین کلی و ذهنی و عرفانی و عارفان سرایی. شاخص‌ترین در اون مایه‌های شعر عصر بیداری چیست؟ آزادی، وطن، قانون، تعلیم و تربیت جدید، توجه به مردم و توجه به علوم و فنون جدید. قبل از اینکه این درون مایه ها رو براتون توضیح بدم، یه نکته ای رو بگم. یکی از ویژگی های زبانی این دوره بیداری این بود، کم توجهی به کاربرد جمله ها و ترکیب های زبانی در شعر دوره بیداری. خب چرا؟ چرا به کاربرد جمله ها و ترکیب های زبانی در دوره بیداری کم توجهی شد؟ عواملش چیا بود؟ مهم در این عاملش این بود، شاعران برای آگاه سازی مردم و مطلع کردن اونها از وقایع شعر می گفتن و این شعرهاشون رو در روزنامه ها چاپ می کردن. پس اگر یک اتفاقی می افتاد، می خواستن اونو نقدش کنن، می خواستن اونو اطلاع رسانی کنن، باید برای شعر می گفتن و مثلا فردا صبح تو روزنامه چاپ می شد. این سرایش و سرودن شتاب زده شعر برای انتشار در روزنامه ها به خاطر لزوم آگاه سازی مردم یکی از دلایل این بیتوجهی به کاربرد جمله ها و ترکیب های زبانی بود. عوامل دیگری هم داشت. اون گروه شاعران مردمی و کوچه بازاری عموماً تسلط کافی بر ادبیات کهن نداشتند و خیلی هاشون هم به شعر صرفاً به جهت محتوا گرایش داشتند، نه به خاطر ویژگی های زبانی و ادبیشون. خب اما در اون مایه های شعر عصر بیداری رو یک کمی توضیح بیشتر بدیم. آزادی، خب واژه آزادی یعنی آزاد بودن، اما در شعر دوره بیداری آزادی دقیقاً مفهوم دموکراسی غربی رو میده. یعنی چی؟ یعنی مردم علاوه بر داشتن حقوق و آزادی‌های فردی در جامعه و سرنوشت سیاسی و اقتصادی خودشون هم باید حق و اختیار داشته باشن. این معنی اصطلاحی آزادی میشه در شعر دوره بیداری. دومین اصطلاح خاص وطنه. تعریفش سرزمینی که مردمی با مشترکات قومی، فرهنگی و زبانی در آن زندگی می کنند. با این تعریف در این دوره است، در دوره بیداری و بازگشت است که وارد شعر و ادبیات فارسی میشه و مورد توجه شاعرانی مثل ملک و شعرهای بهار، علامه ده خدا و ادیب الممالک فراهانی قرار می گیره. در اون مایه بعدی دوره بیداری و بازگشت، قانونه. بر پایه مشاهدات اروپا رفتگان و روشنفکران از ملل متمدن و قانونمند، این اصطلاح وارد شعر و ادبیات شد و بنیادی ترین تفکر و خواست مشروط خواهان شد. پس اینو میتونیم یک قید مجزا بکنیم. بنیادی ترین تفکر و خواست مشروط خواهان چه بود؟ قانون، نه وطن و آزادی. درون مایه های دیگری هم در دوره بیداری رایج شد، مثل تعلیم و تربیت جدید. چه دلایلی داشت توجه به تعلیم و تربیت جدید؟ خب عمده دلیل اصلیش توجه مردم به لزوم تعلیم و تربیت جدید عمومی بود و ظهور مطبوعات، گسترش اونها و افزایش آگاهی عمومی. در اون مایه بعدی توجه به مردم و لفظش بود، لفظ مردم بود، از بارزترین ویژگی های ادبیات دوره بیداری است. انعکاس خواستها و علایق توده مردم در شعر و ادبیات این دوره دیده میشه. بیان نیازها و کاستی‌های محرومان جامعه، دفاع از کارگران و ضعیفان در شعر شاعرانی چون ابوالقاسم لاهوتی و فرخی یزدی. پس اصطلاح کارگران و ضعفا رو با لاهوتی و فرخی یزدی به ذهن بسپارید. و بالاخره توجه به جایگاه زنان در جامعه از درون مایه‌های شعر عصر بیداری است. توجه به علوم و فنون جدید رو هم داریم که از ضرورت‌های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی و وارد حوزه شعر و سخن شده. اما سبک شناسی نثر دوره بیداری. خب طبعا نثر دوره بیداری هم مثل شعر تابع همین فضاست و درش میتونیم اینها رو فهرست کنیم: کم شدن لغات دشوار و ترکیبات عربی ناآشنا، ورود لغات انگلیسی، ترکی، فرانسوی و غیره به نثر فارسی، کاهش آشکار کاربرد عبارت‌های وصفی دور و دراز و لفاظی‌های بیجا در نثر. ویژگی بعدی قابل فهم و ساده بودن نثر این دوره است و درست‌تر بودن ساختار و ترکیب دستوری کلام و هماهنگی آن با طبیعت زبان. اما ویژگی‌های ادبی نثر دوره بیداری: کنار گذاشتن قید و بندهای نثر مصنوع و فنی، پیشتازی نثر نسبت به شعر فارسی، پس به خاطر مطبوعات، روزنامه نویسی این ویژگی وارد شد. چرا؟ چون سریع‌تر و زودیاب‌تر بود. ساده و گزارشی شدن نثر، جدا شدن صنایع ادبی از نثر، پویایی نثر در بیان خواست‌های مردم، ضعف تکنیکی اغلب داستان‌های دوره مشروطه به دلیل حضور راوی سوم شخص در بعضی صحنه‌های داستان و سخن گفتن راوی سوم شخص با خواننده، این باعث ضعف تکنیکی داستان‌ها شده. دید جدی نداشتن به ادبیات داستانی و نوشتن داستان مطابق ذوق عامه مردم توسط اغلب نویسندگان و در نهایت عدم مطابقت کامل نسبت به ادبیات داستانی. ببینید الان ما اینجا ویژگی هایی که داشتیم به عنوان ویژگی های ادبی قدری در تشخیصش دچار مشکل میشیم. خب زبانی ها که مربوط به لغت و زبان و جملات و ترکیبات میشه تشخیصشون داد. ولی این ویژگی هایی که اینجا به ما داد کتاب در مقایسه با ویژگی فکری که در ادامه میخونیم قدری تشخیصشون از هم دشواره، چون تو کنکور و تو امتحان ممکنه یه ویژگی خاصی رو بدن و مثلا از شما بخوان که بگید این ویژگی ادبیه یا فکریه. این رو خیلی مراقب باشید در این بخش، تفکیک اینها از هم سخته. در جاهای دیگه میگفتیم هرچی مربوط به قالب باشه، هرچی مربوط به آرایه باشه، هرچی مربوط به حالا قافیه و ردیف و اینا باشه میشه ادبی، بقیه که مربوط به محتوا میشن میرن توی گروه فکری. ولی اینجا الان باید مراقب باشیم، این ویژگی ها تشخیصشون از فکری هایی که در ادامه میخونیم یه مقداری دشواره. ویژگی ها و مختصات فکری نثر دوره بیداری و بازگشت رو ببینیم. مشترک بودن درون مایه های نثر با شعر، نوگرایی، تجددخواهی و آزادی طلبی در نثر، گسترش نثر با هدف تأثیر بر عوام، طنز سیاسی اجتماعی از معانی ارزنده نثر بیداری. دشمنی با استعمار و استبداد از موضوعات روزنامه‌ای. بیان تنفر از خرافات، خرافه ستیزی از ویژگی‌های خاص نثر داستانی دوره بیداری است. بیان حقوق مدنی زنان و طرح مسائل مربوط به تعلیم و تربیت نوین و همگانی. اینها شد مختصات و ویژگی‌های فکری دوره بیداری که حالا خیلی‌هاش با درون مایه قابل تشخیصه. خیلی مراقب تشخیص ویژگی‌های ادبی این دوره باش. به نظرم دیگه کار سبک‌شناسیمون تقریبا به جایگاه خودش رسیده. ما فقط سبک‌شناسی دوره انقلاب رو عموما داریم، مقداری از ادبیات معاصر رو اینجا میگیم و سبک‌شناسی انقلاب اسلامی رو. با امید خدا در جلسه آینده بحث سبک‌شناسی رو با هم به پایان میبریم. فقط توصیه میکنم که این مختصات ادبی زبانی و فکری سبک‌های مختلف رو از خراسانی تا حال و باز تو هر کدوم مختصات و ویژگی‌های نظم، شعر و نثرش رو جداگونه در یه فضا بخونید و پشت سر هم بخونید تا بتونید اینها رو از هم دیگه تفکیک بکنید. خب خسته نباشید، شما رو به خدا میسپارم. خدا نگهدارت.
رمضان روزداری از بهترین موقعیت‌ها برای حفظ معنویت و خیشتنداری است که نقش مؤثری در ایجاد حس همدلی و همبستگی با افراد ناتوان و تهیدست در جامعه دارد.
از هر کجای ایران خبرنگار قرارگاه جهادی خود باشید.
بچه جهادی هم که خیلی زحمت کشیدن، تشریف آوردن، خیلی کمک حال بیماران هستن.
دل شکسته عاشق برای پرواز نیازی به بال ندارد.
ایران سراسر همدلی و مهربانی است.
این صدای ایران است.
این صدای ایران است. جغرافیایی به وسعت مهربانی من و تو.
خانه به خانه،
نفس به نفس کنارتان میمانیم.
رادیو فرهنگ پذیرای فایل های صوتی، تصویری و فیلم های کوتاه شماست. فعالیت‌های جهادی، همدلی‌ها و کمک‌های مؤمنانه خود را با هشتگ ایران جغرافیای مهربانی به شماره 0910-892-0604 و یا در فضای مجازی به نشانی radiofarhang.ir ارسال فرمایید.
ایران جغرافیای مهربانی.
عصرتون بخیر. از پخش رادیو فرهنگ همراه شما شنوندگان عزیز هستیم تا ساعت 22:10 شب. سپاسگزاریم که رادیو فرهنگ رو برای شنیدن انتخاب کردید. اوقات خوب و خوشی رو برای شما شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ آرزو می‌کنیم. راه‌های ارتباطی شما با ما دو شماره تلفن 220-485 و 220-588-20 و سامانه پیام کوتاهمون 30558. شما همراهان عزیز رادیو فرهنگ، اگر درباره برنامه ها پیشنهادی دارید، نظر خاصی دارید، انتقادی دارید، میتونید با سامانه 162 اونها رو با ما در میون بگذارید. خوشحال میشیم که از نظرهای سازنده شما با خبر بشیم. صدای ما رو روی موج FM ردیف 106 مگاهرتز، AM ردیف 585 کیلوهرتز میشنوید. اگر تمایل دارید که برنامه های دیگر رادیو فرهنگ رو بشنوید یا برنامه رو اگر فرصت نداشتید سر زمان پخش شنونده باشید، میتونید به سایت رادیو فرهنگ یا ایران صدا مراجعه کنید، برنامه دلخواهتون رو ذخیره کنید و بشنوید. آرزوی بهترین ها رو برای شما بهار دلان داریم. بهار قرآن بهار دل هاست و حالا ترتیل قرآن کریم رو به مدت 57 دقیقه از رادیو فرهنگ بشنوید.